ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. شماره کشته شدگان حمله مزار شریف به بیش از 100 تن رسید. وزیر کشور ایران بر لزوم توجه به امنیت انتخابات در تصمیم گیری برای پخش مناظره‌های تلویزیونی تاکید کرد. و فرمانده نیروی انتظامی ایران از بکارگیری 300 هزار نیروی پلیس برای تامین امنیت انتخابات خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده احصاری هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. به گفته مقام‌های افغانستان شمار کشته شدگان حمله روز جمعه طالبان به یک پایگاه نظامی در نزدیکی مزار شریف به بیش از 100 تن رسیده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه با سفر به این پایگاه نظامی این حمله را محکوم کرد و مهاجمان را کافر خواند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده 10 تن از اعضای مسلح طالبان با لباس مبدل سربازان ارتش افغانستان سوار بر دو خودروی نظامی این حمله را ترتیب دادند. وزارت دفاع افغانستان از دستگیری یکی از مهاجمان خبر داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه در ارتش افغانستان که نخواست نامش فاش شود، شمار کشته شدگان این حمله را دست کم 140 تن اعلام کرد. در ایران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه بر لزوم توجه به امنیت انتخابات در تصمیم گیری برای پخش مناظره‌های تلویزیونی تاکید کرد. او با بیان اینکه مناظره‌های زنده انتخاباتی در سال 88 هزینه‌ها و تبعات سنگینی در سیاست داخلی و حوزه‌های بین‌المللی داشت، به خبرنگاران گفته است به عنوان رسانه فقط یک طرف قضیه را نبینند و خودش را به عنوان یک مسئول معرفی کرده که با خبرنگاران موافق است که باید در این زمینه شفاف سازی شود. عبدالرضا رحمانی فضلی پیشتر گفته بود حسن روحانی رئیس جمهور ایران با پخش ضبط شده مناظره های انتخاباتی مخالف است. در مورد پخش زنده یا ضبط شده مناظره های انتخاباتی امشب تصمیم گیری خواهد شد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز شنبه از بکارگیری 300 هزار پلیس برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. او تاکید کرده در صورت برگزاری هر نوع تجمع بدون مجوز پلیس بر اساس قانون اقدام خواهد کرد. همزمان محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران نقش نیروی انتظامی را در تامین امنیت انتخابات بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت مردم و جوانان اجازه نخواهند داد فتنه سال 88 به گفته او تکرار شود. برخی مقام های ایران از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام میبرند. ابراهیم رئیسی از نامزدهای 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه طی حکمی علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سابق را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی خود معرفی کرد. علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دوم محمود احمدی نژاد بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت هم ریاست کمیته طرح و برنامه ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی را بر عهده خواهد داشت. 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا از پایبندی دولت ایالات متحده به توافق صورت گرفته مبنی بر پذیرش شماری از پناهندگان ساکن در اردوگاه‌های استرالیا خبر داد. بر اساس توافقی که در زمان باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بین آمریکا و استرالیا به امضا رسید، آمریکا متعهد شد 1200 پناهنده عمدتاً افغان و ایرانی ساکن در کمپ‌های استرالیا را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با ورود پناهندگان به خاک آمریکا مخالف است، دو ماه پیش این توافق را توافقی احمقانه توصیف کرده بود. و در خبری دیگر، باز هم ایران، محمود رضا میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روز شنبه نسبت به شیوع بیماری تب کنگو در استان سیستان و بلوچستان هشدار داده است. او با بیان اینکه طی 10 روز گذشته دست کم 15 مورد مشکوک به تب کنگو در این استان دیده شده، گفته بیشتر مبتلایان کارکنان کشتارگاه‌ها، قصاب‌ها و افرادی هستند که به نحوی با گوشت و بسته‌بندی گوشت سر و کار دارند. تب کنگو بیماری مشترک بین انسان و دام است که به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با مراقبت‌های پزشکی همکنون میزان مرگ و میر ناشی از آن در استان سیستان و بلوچستان به حداقل رسیده است. و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی 30 برنامه بمب‌گذاری در مناطق مختلف کشور طی سال گذشته خبر داده است. با این خبر میرسیم به انتهای بخش خبری و میتونیم همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و بخش دیگه ای از برنامه دریچه رو بشنویم. بعد از این هم با ما همچنان همراه بمونید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت چند تن از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. بازداشت فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. آتنا دائمی فعال مدنی زندانی دست به اعتصاب قضا زده و عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواستار توقف فوری حکم اعدام دو مجرم زیر 18 سال شد. سلام، من مهتاب وحیدیلات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. منابع بهایی از بازداشت 8 شهروند بهایی در بندرعباس، قشم و شیراز خبر دادند. بازداشت شدگان مهناز جان‌نثار، مارال راستی، فرهاد امری، آرش راسخی، مهرالله افشار، امید آفاقی، نسیم قنواتیان و ادیب حق‌پژوه نام دارند و از علت بازداشتشان خبری در دست نیست. سه هفته پیش هم 5 شهروند بهایی دیگر در اصفهان بازداشت شدند. سعید پورمرادیان، همسر مهناز جان‌نثار، یکی از بهاییان بازداشت شده، میگوید
اتهاماتی مثل اقدام بر علیه امنیت ملی و تبعیض بر علیه نظام و اینا بهمون گفتن، ولی نحوه بازداشتشون خیلی برای ما سنگین بود. البته من نبودم موقعی که اومدم، دیدم خونه واقعا ریخته بود بهم. عکسایی که مربوط به مزار مقدسمون بود برده بودن، کتابا، دفترچه‌های حساب بانکی، کارتاش، و اینقدر وحشتناک ریخته بودن که من نمیتونم دقیقا تشخیص بدم چیا بردن، ولی خونهای دوستای دیگه اونم که مراجعه کردن به همین نحو بود. نمیگن اینا هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار ما نمیذارن و فقط تونستم من مقدار لباس و دارو اینا ببرم. دیروزم خانمم یه دو دقیقه با من صحبت کرد، ولی میگم تا دوستا باید بگذره تا ما بفهمیم علت چی بوده و چی میخواد درشون اتفاق بیفته، ولی متاسفانه ما هیچ گونه اطلاعاتی دیگه ای نداریم.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اسفند ماه گذشته در نخستین گزارشش با انتقاد از آنچه تبعیض‌های گسترده علیه بهائیان خواند، اعلام کرد که 90 شهروند بهائی به دلایل عقیدتی در ایران زندانی‌اند. پیام شکیبا، فعال پیشین دانشجویی، اوایل اسفند ماه گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، پیام شکیبا دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است و علت بازداشتش نامعلوم است. مجید اسدی هم فعال دانشجوی دیگری است که 2 ماه پیش بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. این فعال پیشین دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی از سال 87 تا کنون بارها احضار و بازداشت شده است. فاطمه وکیلی، مادر مجید اسدی، درباره وضعیت فرزندش میگوید:
والا 2 ماهی که گرفتنش اتهامش مشخص نیست. ما 2-3 بار رفتیم، وضعیتش روشن نیست. هرچی میگیم جواب نمیدن. 2 هفته پیش زنگ زد گفت 5 شنبه بیاد ملاقاتی. ما رفتیم ملاقاتی زندان اوی. 2 ماه انفرادی بوده. الان اومده بند عمومی. 7-8 نفرن تو یه اتاق. حالا گفت وضعیتم خوبه، ولی خب کمرش خیلی درد میکنه، وضعیت گوارشش خیلی ناجوره، دست گوارشی. اونو گفت داروه اونو به میدن، ولی داروی کمرش رو بهش نمیدن. پرونده پزشکیشو ندادن. اینجا یه گواهی از پزشک گرفتیم، دکتر میرفته، اینو بردیم اونجا دادستانی گذاشتیم، یه نامه هم روش گذاشتیم که تکلیفش روشن بشه، پزشکی رو ببیند، ولی هنوز مشخص نشد.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، در اعتراض به حکم جدیدی که برای او و 2 خواهرش صادر شده، از 19 فروردین ماه دست به اعتصاب قضا زده و عفو بین الملل نسبت به وضعیت او به مقام‌های ایران هشدار داده است. آتنا دائمی و 2 خواهرش انسیه و هانیه به 3 ماه زندان محکوم شدند به اتهام تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه که مربوط به روز بازداشت اوست. او پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده بود و از آذر ماه گذشته در حال گذراندن این حکم است. عفو بین الملل حکم زندان آتنا دائمی را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی او شد. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، درباره وضعیت فرزندش ابراز نگرانی می‌کند.
سه‌شنبه زنگ زده که اصلاً وضعش خوب نیست دیگه. البته فقط به خواهرش زنگ می‌زنه، دیگه خواهرش به من خبر داد. گفت که آره، گفته که من خیلی حالم بده. من تپش قلب شدید دارم و دیگه نمیتونم رو پاهام وایسم. خیلی ضعف و کلیه‌هام که عفونت کرده، دستای گوارشم که عفونت کرده. میگفت دیگه حالم وخیمه. الانم من امروز از صبح بلند شدم، خیلی دلشوره شدید، خبرم ازش ندارم. من الان همش فکر می‌کنم که دیگه این افتاده. اون روز گفته که من نمیتونم رو پاهام وایسم، الان 100% دیگه افتاده. بعد اونم که دیگه اجازه نمیده بهش سرم وصل کنن، اصلا اجازه نمیده مثلا ببرنش بیمارستان یا همونجا بهداری، اصلا اجازه نمیده. من بچه‌مو میشناسم، تا به خواستش نرسه به هیچ عنوان اجازه نمیده و الانم خیلی من نگرانشم.
با گذشت چند ماه از بازداشت برخی از روزنامه‌نگاران، هنوز هیچ خبری از وضعیت آنان در دست نیست و اتهام هیچ یک از آنان اعلام نشده. هنگام شهیدی از 19 اسفند ماه گذشته در بازداشت و در اعتصاب قضا به سر می‌برد. احسان مازندرانی و مراد ثقفی هم دو روزنامه‌نگار دیگرند که در روزهای پایانی سال 95 بازداشت شدند. طاهر ریاهی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، از 7 دی ماه و زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر، هم از اوایل بهمن ماه در بازداشت و در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام‌ها قرار می‌گیرد که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه‌نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت‌های روزنامه‌نگاری، با آنکه در قانون‌های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست. این گونه اتهامات هستند تا برخی اتهامات دیگر که به مانند جاسوسی که هیچ وجاهت قانونی نداره. من اینجا یک تذکرم بدم، تا کنون علارغم دادگاه‌های در اصل نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه‌ها هم این گونه اتهام‌ها به خبرنگاران اثبات نشده.
عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای خواستار توقف فوری حکم اعدام مهدی بهلولی و پیمان برنده شد و اعلام کرد که این دو متهم در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند و حکم اعدامشان غیرقانونی است. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید مهدی بهلولی هنگام ارتکاب جرم 17 سال و پیمان برنده 16 سال داشته. این دو در زمان نوجوانی مرتکب قتل شده بودند. عفو بین الملل حدود 10 روز پیش در گزارش سالانه خود اعلام کرد که همکنون 78 مجرم زیر 18 سال در ایران در صف اعدام قرار دارند. ایران عضو کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است. کنوانسیونی که صدور حکم اعدام و برخی دیگر از انواع مجازات را برای افراد زیر 18 سال منع می کند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک تلقی میشه و نباید درباره بو همون مجازات اعمال دوسته که درباره یک انسان کبیر، و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
و کیوان کریمی، فیلمساز زندانی، پس از 5 ماه به طور مشروط از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 1 سال زندان و به اتهام رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست دادن با نامحرم به 223 ضربه شلاق محکوم شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com